مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند.
جلسه سوم، زندگی در بستر سنت های الهی، تهران،
مسجد امیرالمومنین،
ماه مبارک رمضان،
51 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابن قاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. امیر المؤمنین علی علیه السلام در کلامی فرمودن: رحم الله امرأً علم من عین و فی عین و الى عین. خدا بیامرزد، خدا رحمت کند کسی را که بداند از کجا آمده است، در کجا هست و به کجا می رود. ما در این جلسات به قطعه میانی این سه نوع معرفت کار داریم، اینکه در کجا هستیم، به کجا می رویم بحث دیگری است، از کجا آمده ایم بحث دیگری است. یه وقتی به معرفت خدا می پردازیم که منشأ خلقت ما اراده باری تعالی بوده است، این معرفت مربوط میشه به این که از کجا آمده ایم، چه کسی ما را آفریده است. یه وقتی به معاد میپردازیم، ما به کجا خواهیم رفت و درباره صحرای محشر، جنت و رضوان الهی و حتی دوزخی که مهیا شده برای آدمهای بد میاندیشیم و معرفت کسب میکنیم. این نوع سوم معرفتی است که در این کلام هست. نوع دوم این است که و فی عین، کجاست؟ الان کجایی تو؟ الان در چه موقعیتی به سر میبری؟ تحت عنوان قواعد حیات، بالاخره سنت هایی از سنن پروردگار حاکم بر زندگی ماست. ما تمام بازیمون در این قاعده است. ما خارج از این قاعده نمیتونیم بازی کنیم. دانستن این قواعد حیات میتونه به ما کمک بکنه برای بهتر زندگی کردن، چه برسه به بهتر بندگی کردن. یعنی آدم اهل دین و دیانت هم نباشه، خیلی خوبه از قواعد حیات خبر داشته باشه. ابلیس برای این تو کار خودش موفقه در فریفتن انسانها که از قواعد حیات خوب خبر داره. اگر خبر نداشت کارش به اینجا نمی کشید و اینقدر موفق نمی شد در فریب دادن انسانها. به زنگاها رو می شناسه، می دونه کجاها باید از نقطه ضعف انسانها استفاده کرد. حالا بعدن انشاءالله خواهیم رسید که حیات چگونه است که ما در این حیاتگاهی فریفته می شویم و قواعد فریفته شدن با حیات هم زیل همین قواعد حیات مشخص خواهد شد. انشاءالله خداوند متعال معرفت به حیات و هستی خودمون رو هم به ما عنایت بفرماید. آیات فراوانی از قرآن اشاره های مختلف و تصریحات گوناگونی دارن که ما حالا میخواییم با یه دستبندی اونها رو خدمت شما عرض بکنیم و بعضی هاشو که ازشون قفلت داریم قفلت زدائی بشه، بعضی هاشون رو که احیانا نمیدانیم بدانیم، بعضی هاشون رو هم که میدانیم ممکنه نظم اونها رو و ساختار اونها رو ارتباطاشون رو با هم دیگه خوب توجه نکرده باشیم، به صورت ساختارمندی تا اونجایی که میشه اونها رو درک کنیم. ولی از دو جلسه مقدمه که بگذریم، دو جلسه قبل که یه مقدار اهمیت درک سنن الهی رو با هم بحث کردیم و اینکه اصلا چنین بحثی چه گونه بحثی است، به اولین قاعده از حیات برسیم. در یکی از آیات کریمه قرآن خداوند متعال نکات بسیار مهمی رو در اوج گویایی و همچنین در اوج اهمیت درباره حیات انسان برای انسان بیان میکنه، که حالا من آیه قرآن رو برای شما میخونم. برخی از نکاتی که در این آیه هست که خیلی آیه کوتاهی هم هست در عین گویایی و اهمیت، ذهنیت خیلی ها رو اصلا به هم میریزه نسبت به دین، نسبت به زندگی، نسبت به فضایی که درش قرار داریم. اون چیزی که مردم معمولا فکر میکنن خیلی وقتا درسته، بعضی وقتا هم غلطه و خیلی ناجوره که عموم مردم معمولا یه جوری بیاندیشن که غلط باشه. در خیلی از نکات مردم درست میاندیشن، بخوان فکر کنن و حرف بزنن درست فکر میکنن و درست حرف میزنن، ولی بعضی جا هم یه اشتباهاتی فراگیره. جالب آدم اون اشتباهات رو متوجه بشه. یکی از این اشتباهات رو این آیه قرآن برطرف میکنه. معمولا مردم طور دیگری تصور میکنن. میفرماید تبارک الذی بیده الملک و هو علی کل شیء قدیر. سوره ملک در آغاز اینگونه شروع میشه، کلمات مقدس پروردگار عالم. تبارک الذی بیده الملک و هو علی کل شیء قدیر. پر برکت باد کار اون خدایی که عالم رو خلق کرد، مبارک است، یا به هر عبارت دیگری که بخوایم ترجمه کنیم، کار اون خدایی که عالم رو خلق کرد و پادشاه عالم است، صاحب عالم است، و هو علی کل شیء قدیر، و او بر همه چیز تواناست. این آیه مقدمه آیه مورد بحث ماست، آیه قبل از آیه مورد بحث ماست. در این آیه از پادشاهی خدا، از قدرت پروردگار عالم، از اصل خلقت عالم سخن به میان میاد. مقدمه خوبیه. بحث ما هم تو همین فضا هاست، قواعدی که این خدایی که بر همه اشیاء عالم قادر است و تواناست بر این عالم قرار داده است چیست. بحث ما به این مقدمه خیلی تناسب داره. در آیه بعد می‌فرماید الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا و هو العزیز الغفور. آن کسی که مرگ و زندگی را آفرید. ممی بحثمون سر قواعد حیات نبود. آن کسی که مرگ و زندگی را آفرید برای این که شما را بیازماید، امتحان کند، تا ببیند کدام یک از شما بهتر عمل می کنید. و او عزیز و غفور است. من قبل از ترجمه دقیق‌تر این آیه کریمه که مورد بحث ماست، بذارید آیه بعد رو هم فقط اشاره کنم. الذی خلق سبع سماوات انطباقا. آن کسی که هفت آسمان رو برای سر انسان آفرید در طبقات مختلف. ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت. شما در خلق خدای رحمان، در این خلقت، کوچکترین عیب و نقصی نمیبینید. فرجع البصر هل ترا من فطور. نگاه کن، چشم بینداز، آیا کوچکترین خللی در عالم کائنات میبینی؟ و بعد آیه بعد که ثم مرجع البصر کرتین. دوباره نگاه بکن، دوباره نگاه بکن. ینقلب الیک البصر خاصا و هو حسیر. میمانی در عظمت و نظم و بی‌نقصی این عالم، وا میمانی در مقابل این همه شکوه و تدبیر و نظم و زیبایی. پس معلوم میشه در آغاز این سوره بحث از تدبیر خداست برای خلقت عالم. ما هم داریم در مورد قواعد حیات صحبت میکنیم. بعد از این که میفرماید پادشاهی عالم با خداست، بعد میفرماید این پادشاه موت و حیات رو آفریده است تا بیازماید انسان را که چه کسی بهتر است، و بعد از خلقت آسمان ها و زمین سخن به میان می آورد که به ما کمک کنه این معنا که این عالم به این منظم بودن، به این تدبیر و زیبایی، میشه در وسط این عالم ما یه انسانی رو یله و رها و بی خود و بی ترتیب و بی قاعده آفریده باشیم، در یه عالمی رها کرده باشیم که در اون عالمی ضابطه ای نیست. خب برگردیم به آیه کریمه، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. کسی که مرگ و زندگی را آفرید. چرا مرگ اول اینجا بحثش مطرح شده؟ بگذارید اینو بعدن صحبت کنیم، حالا نه جلسات بعد، شاید همین جلسه هم رسیدیم و در این باره صحبت کردیم. کسی که مرگ و زندگی را آفرید، معمولا زندگی مقدمه بر مرگ میشه، اما اینجا مرگ رو مقدم فرمودن. مرگ هم آفریدن دارد، چون اصل موت معناش تحول از این حالت به حالت دیگری است که در حالت قبلی دیگر نباشی، این میشه موت. مرگ که معدوم شدن ترجمه نمیشه، مرگ موت یعنی، حالا مرگ کلمه فارسی رو من کاری ندارم، موت یعنی تحول از وضعیتی به وضعیت دیگر که دیگه تو اون وضعیت قبلی نباشید. مولوی هم از کلمه مرگ فارسی اینجوری استفاده میکنه به این معنا، میگه بمیرید، بمیرید در این عشق، بمیرید در این عشق، شمردید همه روح پذیرید، یعنی وضعتون عوض میشه. مردن از یک وضعیت یعنی وارد شدن به یک وضعیت دیگری غیر قابل بازگشت، یک تحول فراگیر. خب اما چرا مرگ مقدم شد؟ فعلا اجازه بدید در این باره صحبت نکنیم. الذی خلق الموت والحیات، حیات رو آفرید. رفقا دقت بفرمایید، ما فرق باید قائل باشیم بین خلقت انسان با خلقت حیات. تو سوال جوانا هم معمولا هست خدا ما رو چرا آفرید؟ من براشون تفکیک میکنم، میگم خدا ما رو چرا آفرید، یا خدا دنیای ما رو چرا آفرید و ما رو در دنیا قرار داد. بین این دوتا سوال خیلی فرق هست. اگر کسی بگه خدا ما رو چرا آفرید، برای اینکه از اون لذت ببریم، بعد طرف میگه که خب پس کو، حالا که ما داریم اینجا تو دنیا مشقت میکشیم، میگیم خب پس تو سوالت این است که خدا چرا این دنیا را برای ظرف زندگی ما آفرید، این حیات را آفرید، این حیات را آفرید، حیات دنیا را آفرید. چون ما که اصلا جامون اینجا نیست، ما اصلا ساخته شدیم برای جای دیگه. تریلی رو درست کردن برای اینکه بار بکشه تو بیابونا، تریلی رو درست نکردن برای اینکه تو خیابون فرد مسافر کشی بکنه، مگر اینکه یه جایی زلزله‌ای شده باشه، شلوغ خلوغ شده باشه، تریلی بیارن میگن آقا این مسافر رو بعد ببر اون ور. تریلی جاش تو خیابون نیست، تریلی جاش تو بیابونه، باید اونجا بار ببره بیاره. به همین دلیل تو تهران هم تریلی ها میخوان حرکت کنن، میگن وایسید شهر آرام بگیره، نصف شب تیراهن یه چیزی میخوای ببری اشکال نداره، اجباریه، ولی تریلی جاش تو خیابون نیست، تو کوچه 2 متری نیست، میخوای تو کوچه 2 متری دورم بزنی، سبقت هم بگیری، اصلا تو برای اینجا نیستی. تریلی که تو کوچه 2 متری دور میزنه. آی آدم، تو هم جایت این دنیا نیست، تو باید علت خلقت این حیات و این دنیا رو جداگانه سوال کنی، علت خلقت خودت رو جداگانه بپرسی. چرا انسان آفریده شد؟ اتفاقا ما پارسال یه بحثی داشتیم تحت عنوان لقاء الله با رفقا سر راز خلقت انسان، اونجا جاش بود که آدم بشینه گپ بزنه و صحبت بکنه و خیلی مفصل با رفقا گفتگو کردیم. ولی خلقت این دنیا سوالش متفاوت با خلقت این که من چرا آفریده شده ام. خب حالا معلوم شد که ترجمه دقیق تر این یا منظور این الفاظ مقدس چیا هستن. الذی خلق الموت والحیات، حیات را آفرید. چرا این حیات را آفرید؟ لیبلوکم، تا شما را بیازماید. ما در این دنیا فلسفه خلقتمون آزمایشه. پس هر چی تو این دنیا تو این حیاتمون وجود داره فلسفه آزمایش داره. اولین نکته است، همه چی طراحی شده برای آزمایش. این اولین ویژگی حیات ماست. و چقدر ما غفلت میکنیم از این معنا. آقا خدا به شما بچه میده، ازدواج میکنی، بعد بچه دار میشی، این برای اینکه نسلت باقی بمونه. اولا این برای امتحان است، بعد خب نسلت هم باقی بمونه. وظیفه به اصطلاح توالد و تناسل هم وجود داره، بالاخره باید انسانها ادامه پیدا کنه حیاتشون. در این زمینه آدم خوب بچه دار بشه، ای امت پیغمبر باشه که خیلی خوب بچه دار بشه، یعنی خوب خیلی بچه دار بشی، یا خیلی خوب بچه دار بشی یا خوب خیلی بچه دار بشی، هر دوش درسته. ولی قصد اصلی از بچه دار شدن تو امتحان توه، فرزند تو امتحان توه. در قرآن کریم میفرماد تو نیومدی بچه دار بشی، تو اومدی امتحان پس بدی. تو نیومدی ازدواج بکنی، تو اومدی امتحان پس بدی. تو نیامدی لذت ببری، آمده ای امتحان پس بدی. تو نیامده ای رنج بکشی، آمده ای امتحان پس بدی. همه اینا با امتحان تعریف میشه. مثل اینکه آقای فوتبالیست رفته باشه تو زمین فقط برای اینکه زلفشو به مردم نشون بده، بعد یکی دیگه گل بزنه، این ملق بزنه بگه ببینید من چقدر آکروبات بلدم. و بابا بالاخره بازی هم باید بکنی یا نه؟ فلسفه اینکه اومدی تو زمین باید یه دریبل بکنی، بالاخره یه کاری باید انجام بدی، نمیشه که هیچ کاری نکنی، هی بری دنبال حاشیه و کارهای دیگه. فلسفه اصلی این که تو رو آوردن اینه. هیچ کجای دنیا یه تیم ملی رو اینجوری نمیبندن، یا یه تیم باشگاهی رو میگن این 10 نفر بازی کنن، اینم نمایشیه، این وسط میخواد بود مشتری جذب کنه، اول باید همه بازی بلد باشن، بعد حالا دیگه تیپ و توپش، دیگه تیپش موضوع بعدی، اول موضوع توپه، توپ بلد باش، حالا موات هرچوری بود بود. حالا من نمیخوام دیگه قضیه اخلاقشو نمیگم، شاید از نظر اخلاقی مو هم احکامی داشته باشه، ولی غرض اصلی تو بازیگری، اصلا بازی بلد نیستی، پاتو میکشی توپ به پات نخوره، وقت درد بگیره پات، برای چی اومدی زمین؟ حالا با این موضوع کار داریم ما، با موضوع امتحان، نمیخوایم هم همیشه در بحث امتحان باقی بمونیم، ولی اولین ویژگی حیات دنیای ما اینه که امتحان بشیم. یه فرصتیست برای خود آزمایی، یک فرصتیست برای این که در بستری قرار بگیریم که بتونیم رویشی، شکفتنی داشته باشیم. حالا امتحان خیلی معنای خوشگلی داره، متاسفانه ما کلمه امتحان تا پیش میاد یاد امتحانای مدرسه میفتیم. امتحانای مدرسه معمولا دنبال این هستش که بالاخره نمره بده و یه آثار حقوقی خاصی برش مترتبه، خیلی از اوقات هم برگشت ناپذیره، لذا امتحان در کلمات دنیای ما، در قاموس زندگی دنیای ما یک مفهوم استرس‌زاست. ولی امتحان در قاموس آیات قرآن و در قاموس حیات مفهوم استرس‌زایی نیست. امتحان رو همین الان بخوام در یکی دو کلمه استرسش رو از بین ببرم، تا بعد بیشتر البته بحث در این باره باید بکنیم، امتحان یعنی بستری برای شکفتن، امتحان یعنی بهار. دیدید در جشن کریسمس هدایا رو به درخت کاج می آویزند، او خود هدیه نمیدهد به کسی، ولی جشن ما ایرانی ها بهار است. در بهار شکوفه از دل درخت بیرون می آید و این شادمانی می آورد. ما چیزی به درخت آویزان نمی کنیم، این درخت است که از خود و از رویش خود توانسته از چنین شکوفه های زیبایی را در تن خود قرار بدهد، در سر شاخه های خود قرار بدهد و این چنین زیبا بشود. امتحان یعنی رو بیا، من در تو گنجینه های با عظمتی قرار دادم، فقط خودتو رو بیار. ما در تعریف دین یه جایی با رفقا بحث میکردیم مفصل که دین چیست، انواع و اقسام تعاریف دینی رو زیر و رو کردیم و انواع و اقسام تصوراتی که مردمان از دین دارن، تا رسیدیم به این که دقیق ترین تعریف درباره دین این است. اول بذارید چند تا جمله بگم، این نیست بگم، بعد بگم این است که مزه بده. دین این نیست که شما را بخواهد از جایی به جایی ببرد، دین این نیست که بخواهد بگوید شما در اینجا ننشین، دین این نیست که به شما بگوید بیا یا بگوید برو. دین تعریف دقیقش این نیست که این بدیها را در خودت از بین ببر، دین معنای دقیقش این نیست که این خوبیها را در خودت ایجاد بگردان، دین معنای دقیقش قرض اصلیش در برخورد با انسان این است که به انسان میگوید خودت باش، آنچه داری رو کن، شکفته بشو. به اراذل و اوباش عالم هم به خدا این تعریف دینو بگی تسلیم میشه، به تنبلترین عالم دنیا هم این حرفو بزنی تسلیم میشه. نه حرفی است که طراحی شده برای تنبل ها و بی عرضه های عالم، برای اراذل و اوباش، حرف حقیقی است که اولیاء خدا هم همین حرف رو قبول دارن. به همین دلیل هر چی خوب میشن بعد میگن کاری نکردیم، ما قدمی بر نداشته ایم به سوی خدا، همه آنچه داریم داشته ایم از قبل، داده بوده است خدا، من کاری نکردم، در صندوق باز کردم بوی عطر پخش شده، این عطر مال من نیست، خدا گذاشته بوده از قبل توش. بابا دین به کسی حتی نمیگه بلندشو برو، بلندشو بیا، حرکت بکن. دین میگه خودت باش، آقا راحت باش، رو بیا، چی داری؟ اونی که داری خودت. فطرت الله التي فطر الناس عليها، دین خدا دین فطریه، دین مطابق با فطرت ماست. فقط میخواد پیغمبرام میگه اجازه بدید من این در صندوق شما رو باز کنم ببینیم چه خبر، چه خوشگل مشکلی تو صندوقت، خیلی جالبه، بذارین گلهایی که تو صندوق خودت مخفی کردی همه لذت برن ازش، بذار صندوق وجود تو درش رو باز کنم. نه برو کنار، برو کنار، من نمیخوام از کسی تبعیت کن. آقا جون کسی نگو با کسی تبعیت کن، بابا عزیزم خودت باش. ای بابا چجوری بگیم؟ تو وقتی بیدینی خودت نیستی، دیگری هستی، وقتی دینداری خودت هستی. تو وقتی بیدینی عبدی، بردهی، وقتی دیندار میشوی ربی به نوعی ها، تو که خودتی. اگر تعریف دین این است که انسان به خود شکوفایی برسد، تعریف دنیا چه میشود؟ دنیا به معنای حیات انسان، حیاتی که خدا آفریده است در این دنیا برای انسان، تعریف آن چه خواهد شد؟ سرزمین خود شکوفایی. لیبلوکم، امتحان یعنی بستری برای شکفته شدن انسان، امتحان یعنی بروز استعدادها، امتحان مفهوم استرسزایی نیست در مفاهیم دینی. همه برای شکفتن است، همه برای شکوفه دادن است. حالا دیگه قصه قشنگ از این به بعد درست میشه که اصلا نگو و نپرسا. اگه به خدا قسم ماها به زندگیمون اینجوری نگاه میکردیم و تو مدرسه ها اینجوری تربیت میشدیم، منتظر حادثه ها میشدیم. حادثه ها بیاید، بعد حادثه میومد میگفتیم نگاه کن الان این حادثه شکفتن این میوه و این شکوفه رو از من میخواد. ببینی؟ آه دیدی؟ الان من اینو میخوام. یه حادثه دیگه از این طرف من، آه این میدونی چی؟ الان میخواد یه استعداد دیگه من رشد کنه. یه دفعه خانم آقا بد در میاد، ها حالا من با خانمم تعامل کنم ببینم خدا چی میخواد الان ازم. مثلا راه تسهیل مشکلات و سختی های عالم، ما در مورد سختی ها در قواعد حیات انشاءالله بعدا صحبت خواهیم کرد انشاءالله اگر خدا فرصت داد و عمر داد. ولی در یکی از راحت‌ترین راه حل‌های سختی ها اینه که فلسفه سختی رو درک کنی، فلسفه‌ش رو علتش رو درست کنی. خدا هدفش چی بود از این سختی؟ این درستش کردیم تموم میشه، تموم شد دیگه، سختی تموم شد. بعضی وقتا هم البته سختی قطع میشه. به خاطر چی؟ برای اینکه خدا میفهمه با ما هر چی اینو پیچوندیم، این استعداد خودش رو شکوفا کنه، مثل که استعداد بروز استعداد نداره، طاقت هم که نداره درد تحمل کنه، بسشه ولش کن. بعضی وقتا هم اینجوری سختی تموم میشه. جورای دیگه هم هست که دیگه فاجعه آمیزتر نمیگی. امتحان یعنی چی؟ ابتلا یعنی چی؟ یعنی شکفته شدن. امتحان به معنای دنیایی نیست، کلمه استرسزایی نیست. بهار فضای متعادلی است که موجب می شود چوب خشکی شکوفه بدهد و برگ تری سبز در اوج تازگی و تراوت از خود صادر کند، بینندگان لذت ببرند. بهار یعنی این، امتحان یعنی بهار، بهار یعنی امتحان. معلوم شد دیگه امتحان مثل امتحانهای استرسزا نیست. خواهش میکنم انشاءالله شاید برگشتیم به امتحان. خب الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن و عملا. اولین ویژگی حیات ما این است که فلسفه این حیات که طراحی شده این حیات برای اون این است که امتحان بگیرد. یعنی چی؟ حیات موجب شکفته شدن استعدادهای انسان می شود. به این مفهوم دقیقتر باز باید برگشت. این امتحان غرضش چیه؟ تمام جزئیات زندگی و کلیاتش مطابق با این دو فرمان الهی است، دو فرموده الهی است. امتحان غرضش چیه؟ این اون نکته ای است که من عرض کردم که خیلی وقتا آدم میپرسه دیگه. ما داریم با مردم صحبت میکنیم دیگه، مردم هم با ما صحبت میکنن، با هم گپ میزنیم. ما از کمترین مردم هم هستیم، ولی خب مثلا میریم بعضی از کتابا رو میخونیم بیام گزارش بدیم، اینجوری میشه. آدم سوال میکنه، میبینه اکثر مردم نگاهشون به این نکته درست نیست. اینجا نوبت همون حرف است که در مقدمه سخن اشاره کردن. خیلی ها تصورشون این است که امتحانات الهی برای این است که معلوم بشود ما جهنمی هستیم یا بهشتی. خیلی ها فکر می کنن خدا انسان را سر دوراهی حق یا باطل قرار داده است. خیلی ها تصورشون این است که خداوند متعال پرسش اساسیش از انسان این است که ببیند انسان به رضالت مبتلا می شود یا به سعادت منتهی می شود امرش. خیلی تصورشون اینجوریه، یه بهش جهنمی دیدن تو قرآن، گفتن خب سوال همینه دیگه، دیدن خب مردم یا میرن بهش یا میرن جهنم، بعد گفتن تصور کردن که خب حتما ما آفریده شدیم برای رفتن یا به بهشت یا به جهنم. یعنی انسان را خدا سر این دوراهی آفریده است. نه عزیز من، سوال اساسی خدا از انسان این است که تو مراتب پایین بهشت را انتخاب میکنی یا مراتب بالا را، تو کدام مقدار از حق و حقیقت را در میابی و کدام مقدار از حقیقت را در وجود خود تجلی و تجسم میدهی. چقدر من اینجا دوست دارم داد بزنم، عربده بکشم، آی آدم ها، ولی خب نه نادرم، نه جلسه که توش بلنگو هست جا داره برای داد زدن. مردم هم بالاخره یه مقداری اعصاب دارن. آی آدم ها، دنیایی که خدا برای ما آفریده است، اینقدر این دنیا با نشاط و شیرین و با شعف است، اینقدر این دنیا زیبا و جذاب است. همه ما را در این دنیا خدا قرار داده است و در یک مسابقه ای می خواهد بگوید بروید حرکت کنید. حالا بروید و حرکت بکنید به تعبیر دیگر، یا اون تعریف دینمون سر جای خودش هست، یا به خود شکوفایی برسید. هر کسی بیشتر می تواند ببرد ببرد. همه برنده ایست، بناست همه شما برنده بشوید. ببینم چه کسی بیشتر می برد، چه کسی بیشتر شکفته می شود، چه کسی بیشتر از حقیقت در می یابد، چه کسی بیشتر به حقایق عالم می رسد. آی آدم ها، چه مسابقه شیرین و بانشات و لذت بخشیست. چقدر قشنگ تصور چنین عالمی. بابا مسابقه است، نه اینکه آقا هر کی برد برنده شد بله بهش جایزه میدیم، هر کی هم نبرد اعدامش میکنیم. خیلی استرس زاست شرکت کردن توی همچین مسابقه ای. کدام میزبانی برای مهمان خودش دوتا شربت میاره بگه بفرمایید؟ خواهش میکنم، نه بفرمایید، یکیش از شهد عسل به اضافه آب زمزم، بله، و گواراترین آبهای عالم هست. آن شربت دیگری هم زهر حلائل به اضافه زهر مار با سیانور قاطی شده است و با آب متعفن بدبو. حالا هر کدام شما میل دارید، عقل به شما داده است، خدا میهمان ما هستید، بفرمایید در کدام شما میل دارید. میهمان میگه آقا نخند اونجوری، میخندی که چی؟ آقا چه کاریه؟ زهر حلائل گذاشتی که حالا من عقل دارم؟ کدوم میزبانی با میهمان خودش این گونه برخورد میکنه؟ بله میخوای تنوع بگذاری، بگو این شربت آلبالو، اون شربت گیلاس، اون شربت لیمو، اون شربت چی، چند تا متنوع بگذار، بگو هر کدوم میخوای. این 100 هزار تومانه قیمتش، اون 1000 تومانه، حالا هر کدوم میخوای بردار. بعد اگه من 1000 تومانی رو برداشتم یه اینجوری بکن، من شربت 100 هزار تومانی گوشم دروش 1000 تومانی برمی‌دارم. سؤال اصلی خدا از انسان این است، لیبلوکم ایوکم احسن و عملا. من میخواهم شما را امتحان کنم ببینم کدام بهترید، نه کدام خوبید کدام بدید، کدام در بهترین نقطه بهش قرار میگیرید. سوالی که خدا از ما میکنه برای انتخاب مکان بهشت و رضوان الهیه، نه برای اینکه از ما سوال بکن جهنم میری یا بهشت. حالا زهره ترک میشه، اصلا رفتی مهمونی بفرمایید زهر سیانور بفرمایید، اینم شربت بفرمایید، اصلا آدم دستپاش میلرزه دیگه. همینجوری بعضیا رو از دین فراری دادیم. دین به خدا این نیست. لیبلوکم ایوکم احسن و عملا، کدوم بهترید. منتها آزادی حقیقی است، این که انسان امکان داره انتخابگری بکنه یک واقعیته. اینقدر این آزادی انسان حقیقت داره که انسان ممکنه بره جهنم، و همین دلیل جهنم هم هست، جهنم هم بحثش به میان میاد، ولی جهنم بحث فرعیه با. ولی حاج آقا جهنم انصافا زیاد ازش حرف زده شده به خاطر محبت پروردگار عالم به بنده های خودش. آی آی جهنم نیفتی، مثل مادرها، مادرها بچه میره به سمت سماوت جیغ بنفش میکشن، ممکنه تو عروسی بچهش هم اینجور جیغ نکشه. آه بچه هم عروسی کرد، نمیگه آه بچه هم عروسی کرد، ولی بچه میخواد بره سمت سماوت جیغش در میاد، مادر دلش میسوزه. بله خدا از جهنم زیاد سخن گفته به خاطر اینکه ما بدبخت نکنیم خودمون رو. ما دشمن داریم، شیطان هست، ابلیس هست، برای اینکه ما متوجه باشیم. ولی ما رو خدا برای جهنم نرفتن نیافرید، برای به اوج بهش رسیدن آفرید. که وقت تو رو خدا نگاه کن، تو رو خدا، من به 10 مرتبه دستم بزنم رو دستم، آه همه تأسف بخورید برای این داستانی که از انسان مؤمن حد اقلی برای شما تعریف میکنم. مؤمن حد اقلی درب داغون چه مؤمنیه؟ مؤمنیه که میگه ببین من جهنم نرم، حالا هر جای بهش شد ببین نداره، جهنم هر جای بهش شد اشکال نداره. درسته؟ درسته؟ خجالت نمی کشی؟ اینجور با بهش صحبت، در مورد بهش صحبت میکنی؟ کی روح تو رو اینقدر داغون کرد که حد اقلی شدی؟ کی با تو این کار کرده؟ کی کاری کرده و از طبق الخیرات رو یادت رفته؟ سار او الی مغفرت من رب کم رو یادتون رفته؟ کی با تو این کار کرده؟ کی تو رو داغونت کرده؟ از انسانیت در آورده بیرون؟ آبرو دینم بردی به خدا قسم. به من میگه که جهنم نرم، هر جایی بهش رفتم فرقی نمی کنه. آبرو انسانیت که هیچی، آبرو دینم بردی. تو میخوای اینجوری تو قایم کن بچه متدین هستی، اصلا به کسی نگو. بعدش ما نمیریم منبر، اگه بگی من بچه مسلمانم من دیگه نمیرم منبر. ما میگن تو میخوای ما رو دعوت کنی مثل میشه زین، چجوری اینو دین رو معرفی بکنه؟ میفرماید من حیات رو آفریدم ببینم کی بهتره. این میگه حالا بهتر نمیخواد، ما جهنم نریم، خلاف فلسفه خلقت میخواد عمل بکنه. این آبرو برای دین نگه میداره؟ خیلی از مردم فکر میکنن، واقعا اینجور فکر میکنن، فکر میکنن خدا ما رو سر دوراهی حق و باطل قرار داده. که اینجوریه، حق مراتب داره. ابوذر بشی انشالله، ابوذر بشی به گرد پای سلمان نمیرسی، سلمان بشی انشالله به گرد پای امیرالمومنین نمیرسی، امیرالمومنین علیه السلام هم هیچ وقت نمیشی، ولی او آرزو داشت هم نشین پیامبر اکرم بشود. نفر میگفتش که آقا شما امیرالمومنین علی ابن ابی طالب رو بالاتر از پیامبر اکرم میدانید، در کنار خانه کعبه از من سوال کرد، گفت شما شیعیان این گونه هستید؟ گفتم ما شیعیانی هستیم که میگیم که علی ابن ابی طالب پرورش، سخن پیامبر اکرم رو براشون خوندم. گفتم اینو ائمه معصومین برای ما نقل، ما افتخارمون برای علی ابن ابی طالب این است که پیامبر اکرم فرمود انا ادیب الله و علیون ادیبی، من ادب شده به دست خدام و علی ادب شده به دست من است. گفت ای شما اینجوری میدونی؟ گفتم بله. و این بالاتر، علی ابن ابی طالب میفرماید من بنده ای از بندگان رسول الله هم. و اینجوری؟ گفتم بله. چی فکر کردی؟ گفت پس چرا یا علی زیاد میگید؟ گفتم برای اینکه ما دستمون به پیغمبر اکرم نمیرسه. تازه ما یا علی هم نمیگیم، بیا حالا ببین ما چی میگیم. گفت یا حسین و اینا میگی؟ گفتم نه بابا، ما یا ابوالفضل میگیم. ما کجا، ما حسین کجا؟ میگفت اون مداح یکی از قبائل نامی و عزیز ایران که الان نام نمیبرم، این لطیفه ها که به اسم قبائل درست میکنن، اومده بود به بچه تهرونا میگفتش که شما چرا میرید زود اینم تو روزه خوندن ها سراغ گودی قتلگاه ها سر مطهر ابا عبدالله الحسین؟ بود چجوری روزه بخونیم؟ گفت ما از اسب حضرت عباس شروع میکنیم، میگیم اسب حضرت عباس شاه همه اسبانه، سینه زنیمونو یه مدتی برای اسب ابوالفضل، بعد دیگه خود ابوالفضل، بعد دیگه کم کم میریم سراغ شما، مستقیم میریم سراغ امام حسین. درست گفت. ما برای این آفریده شدیم معلوم بشود کی بهتره. ما برای این آفریده نشدیم بی نماز بشیم، ما برای این آفریده شدیم کی بهتر نماز میتونه بخونه. ببینم کی بهتر میخونه، با ببینم آقا، ببینم حسشو میگیری یا نه. قبول دارید ما باید کار کنیم تا این احساس رو دریافت کنیم یا نه؟ پاسخ ببنده بدید. بله؟ نه واقعا بگید. قبول دارید ما باید کار کنیم تا این احساس رو به دست بیاریم و این احساس در میان عموم مؤمنین نیست؟ بگید بله یا نه. درسته؟ کار نکردیم دیگه، ما اینجوری اصلا نگاه نمی کنیم، حد اقلی شدیم، دنبال اینیم که گرگ پارمون نکنه، دنبال اینیم که جهنم نریم فقط. من نمیخوام جهنم رو حذف کنم، ما یادتون باشه وقت از این حرف من اینجوری برداشت نکنید. طبیعی کسی که اوج بهشت رو انتظار داشته باشه و آرزو داشته باشه بیشتر از بقیه مردم برای دوری از دوزخ گریه می کند. من می خواستم به اوج بهشت برسم، حالا برم جهنم؟ آی گریه نکن، کی گریه نکن، تا صبح گریه می کنه. معلوم اون کسانی که اوج تقرب رو انتظار دارن خیلی برای جهنم گریه میکنن، خیلی 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 گریه میکنن. بله، من نمیخوام جهنم رو حذف کنم، میگم جهنم چیه، برو سراغ بهشت. بله، اون کسی که میره سراغ اوج بهشت و رضوان الهی، او برای جهنم خیلی گریه میکنه. لیبلوکم ایکم احسن و عملا. خدا همه ما رو، خدا مثل قاضی ها با انسان برخورد نمی کنه. قضاوت البته شغل شریفی است، من نمیخوام به قضاوت بی احترامی کنم، ولی یکی از با اینکه شغل شریفی است بذار من ایستی بگم، یکی از رفقا هم مباحثه ما بود دوران طلبگی، گفت بیا بریم قضاوت. ایشون هم رفت آخر سر خودش قضاوت، گفتم نه آقا ولمون کن، قاضی دربان در جهنم است، یا آدمهای بد را میبیند یا آدمها وقتی بدی کردن. من میرم تبلیغ میشم دربان در بهشت، یا آدمهای خوب رو میبینم یا آدم ها وقتی خوبن. آقا 20 سال از اون ماجرا، شاید 25 سال میگذرد و ما همدیگر رو گاهی میبینیم. خب دربان در جهنم چیکار میکنم؟ میگه دربان در بهشت چیکار میکنم؟ آخر اینه دیگه، نمیشه این کارش بکنیم که. البته خب شغل شریفیست، ما احترام میگذاریم. خدا اینجوری نیست، خدا مثل قاضی و پلیس و این چیزا نیست که آدم ها استرس داشته باشن نسبت به اونها، و چه بهتر که هیچگاه کارشان به داروغه و نمیدونم دادگاه نیفتد. نه، خدا عزیز دل ماست، خدا ارتباط نزدیک و خوشگلی با آدم داره. ارتباط خودت رو با خدا ببین، میخوام ببینم چجوری عمل میکنی ها، نترس کمکت میکنم، برو کمکت میکنم، من شرایطو یه جوری برات، ای خدا، ای خدا الهی فدات بشم که اینقدر غریبی، اینقدر غریبی. مظلوم نمیشی تو، چون کسی نمیتونه به تو ظلم کنه، ولی غریب هستی، نمیشناسنت مردم. آدمها مظلوم میشن، خداها غریب مظلوم نمیشن، خداها غریب میشن. البته خداها که میگم یعنی کلن خود، کسی که خدا باشه، و یه خدا بیشتر تو عالم نداریم ما، به اعتقادات من تردید نکنیم. چقدر خدای ناشناخته ایه. یه دعا کنم، زمزمه کنید آمینهای خودتون رو، نمیخواد بلند آمین بگید، اگرچه دستتون رو بلند کنید به سوی خدا به استجابت نزدیکتر است. اللهم عرفنی نفسك و انک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک. خدایا خودتو به من بشناسان که اگر تو رو نشناسم پیغمبرت هم نمیشناسم، اصلا نمیدونم این آقا برای چی اومده. خدایا پیغمبرتو به من بشناسان که اگر پیغمبرتو نشناسم امامت هم نمیشناسم، امام خودمو یه نمیشناسم، اصلا نمیفهمم این آقا جانشین کی، برای چیه، چیکار میخواد بکنه. و اگر نشناسم امامم رو، امامم رو به من بشناسون، که اگر نشناسم گمراه میشم از دین خودم. این دعا دعای زمان غیبت است، فرمودن در زمان غیبت این دعا رو زیاد بخونید، آغاز یک دعای البته طولانی تری است. اللهم عرفنی نفسک، خودتو من بشناسون، مثلا تو با من چی کار داری؟ تو با من چی کار داری؟ این بساطو برای من چرا طراحی کردی؟ اون وقتی که طراحی کردی غرضت چی بود؟ عرضم رو تمام کنم، باید برگردیم این بحث رو تبدیل کنیم به بحث قواعد حیات. انشاءالله روز دیگری به این بحث ادامه بدیم. دوستان من نگاهتون رو عوض کنید، اگه اینجوری نیست دقیق، و اگر اینجوری هست باید مدتی متمرکز روی این نگاه فکر کنی، زندگیت متحول خواهد شد، اصلا روحت، فکرت، دلت متحول خواهد شد، یه آدم دیگه ای میشی. اینجوری نگاه کن به زندگی، به لحظه لحظه ساعاتت، حیات تو برای این آفریده شده است که به شکوفایی برسی و صحنه پیش بیاید که چه کسی بیشتر شکفته می شود. آقا این نه حرف خداست، من خلق کردم عالم و من دارم بهتون میگم، من برای اینو آفریدم شما رو. هنوز به بایدها و نبایدها نرسیدیم. خود ره بگویدت که چون باید رفت. تو راه رو بشناسی، چیه این بستری که درش قرار داری؟ این خودش به شما میگه چجوری باید بری. خود ره بگویدت که چون باید رفت. تو برای چی آفریده شدی؟ برای شکفته شدن. کی بهتره؟ دوستان تحویل بگیرن روزه رو. شب عاشورا امام حسین فرمود لازم نیست اینجا بمونید، باشید برید، من از شما راضیم. با این فرموده آقا شاید اونا میرفتن جهنم هم نمیرفتن. آقا فرمود من از شما راضیم دیگه. اونایی که تا شب عاشورا موندن مثل حضرت ابراهیم خلیل الرحمن امتحانشون رو پس دادن، شمشیر رو گذاشت گلوی اسماعیلش، خدا فرمود قبوله، حالا نبر دیگه، قبوله دیگه، می‌خواستیم امتحان پس بدی، پس دادی. امام حسین هم به این اسماعیلیان خودش فرمود قبول آقا، قبول، پاشید برید. اینا همینجوری مونده بودن، دل نمی‌کندن، اینا دیگه برو نبودن. برای اینکه امام حسین ضربه محکمی بزنه که بفهمن اینا که آقا جدی دارن میگن، یک کلمه نابود کننده ای گفت، همه مردن و زنده شدن، یا من یحیی و یمیت و یمیت و یحیی، اصلا اونجا دیده شد. میدونید چه کلمه ای فرمود؟ فرمود عباسم اول فضلم با تو هم هستم، میخوای بری بروها. آقا حسین به عباسش هم فرمود اگر میخواید برید برید. اونا میدونید چه درخواستی داشتن؟ اولین کسی که سخن گفت ابوالفضل بود، گفت آقا یعنی ما بعد تو نفس بکشیم؟ حالا من ترجمه میکنم به این آیه قرآن کلام ابوالفضل، این بهترین صورته که حسین سربدار بشه ما زنده بمانیم. حالا شما فرمودید من از شما راضیم، ولی این بهترین وضعیت حسین؟ تو نمیدونیم ما از بهترین وضعیت یک ذره کوتاه بیایم میمیریم دق میکنیم؟ ما دیگه نمیتونیم از بهترین وضعیت فاصله بگیریم. بهترین وضعیت این است که جلوی پای تو قطعه قطعه بشیم، قربانی بشیم، فدای تو بشیم، برای تو باشیم. خب اگر بهترین وضعیته باید التماس بکنید، تو از خدا بگیرید. شروع کردن التماس کردن، رو دست و بال حسین افتادن، آقا تو رو خدا اجازه بده ما فردا برات کشته بشیم، حسین ما رو بیرونمون نکن، اگه اجازه ندی بیچاریم. آقا فرمود آخه اینا منو میکشن، چه شما بنشینید اینجا، چه باشید چه نباشید، فایده نداره، باشید برید. ناامیدشون کرد. منم از شما راضیم دیگه، چی میخوای؟ من پیش خدا هم میگم که آقا جون خدا هم از شما راضی، بفرمایید برید دیگه، اگه حداقلی هستید باشید برید. جانم به اصحاب حسین در کربلا داشتن دق میکردن، انقدر زجه زدن اون شب. آقا ابا عبدالله الحسین بگش فرمود خب باش اجازه دادم، همچی که اجازه داد همه لبه ها پر از لبخند شد، دیگه کسی گریه نمی کرد، شادی و شعف در دل اینها شعله می کشید، یه نفر گریه می کرد تو اون وسط، یه پسر 13 ساله هی می گفت امو من چی، منم کشته بیشم. اینجا بود که عشق حسین رو هم در آورد قاسم ابن الحسن، امو منم کشته میشم، امو منم کشته میشم. روزه قاسم ابن الحسن بخونیم کمتر در غیر محرم پرداخته میشه به این روزه هایی که در اطراف ابا عبدالله الحسین علیه السلام رخ داده. عمو منم کشته میشم. قاسم اجازه بده من یه جمله در گوشی به شما بگم. شما فرزند امام حسن مجتبی هستی، شما فرزند امامی، شما عارفی هستی برای خودت، شما نیاز به نصیحت ما نداری، اما این عمو منم کشته میشم و یه جوری نگو دل عمو رو آتش نزد. تو یتیمی بودی که از کودکی سر زانوی عمو بزرگ شدی، تو که میدونی حسین اساساً دل نازکه. یادت قاسم گاهی از اوقات حسین به امام حسن مجتبی نگاه میکرد، گریه میکرد. امام حسن میفرمود حسین چرا گریه میکنی؟ امام حسین میفرمود یاد جگر به زهر آغشته شما میفتم، طاقت ندارم گریه میکنم. بعد امام حسن مجتبی میفرمود آخه حسین من، تو خودت کربلا داری. اینقدر این حسین دل نازکه، تو فکر میکنی آقا چجوری باید تحمل کنن این کلمات تو؟ یه ذره کوتاه بیا، حالا صبر کن ببین چی میشه. مگه بیقراری قاسم ابن الحسن میگذره؟ روز عاشورا تنها کسی که کاری کرد که حسین علیه السلام کوه صبر و استقامت زانو به زمین زد و رو زمین افتاد و قش کرد قاسم بود. هنگام خداحافظی با یه لاپیراهن میخواست حرکت کنه، انقدر قاسم رو بغل کرد، گریه کرد تا قش کرد و رو زمین افتاد حسین. الا لعنت الله علی القوم الظالمین.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، زل شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان. تلفن تماس 66 49 12 02. شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.